دوازده بهمن 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. می فرماید که می فرماید تو این آیه شریفه ذکر می کند که موجد اشیاء، ایجاد کننده اشیاء، خالق اشیاء همون کسی است که مربی اشیاء است. ربوبیت اشیاء را در اختیار داره، تدبیر عالم هستی را انجام می دهد. بنابراین هم خالق است و هم رب است. مشرکین عرب خالقیت خدا را قبول داشتند لکن ربوبیت خدا را منکر بودند. در این آیه می فرماید همون که خالقه، ایجاد کرده، همون رب است، تدبیر امور به دست خودش است. بنابراین عالم هستی یه دونه خالق داره، یه دونه ایجاد کننده دارد، همون جور که یه دونه ربم دارد و یه دونه اله. بنابراین الخالق واحدون و رب واحدون و الاله واحدون، همه اینا یکیست. غیر ذات اقدس اله هیچ کس متصدی این امور می فرماید. الآیه رو مرور کنم. الله مبتدا، خبرش الذی، خدا اون کسی است. چه کرده؟ خلق السماوات والارض، خدا اون کسی است که خلقت کرده، انشاء کرده، اختراع کرده، از کتم عدم ایجاد کرده است. چه چیزی را؟ از سماوات، مفعول به سماوات، پروردگار است، الله است، او کسی که تمام آسمان ها را آفرینش کرده و الارض و زمین را. ببینید سماوات جمعه لکن ارض مفرده، چون این زمینی که ما توش هستیم یه دونه بیشتر که نیست، لذا مفرده. هم آسمان ها و زمین را خدا خلقت کرد. دیگه چی؟ و ما بینهما، ما اینجا مای موصوله و آنچه که بین آسمان ها و زمین است. خب بین آسمان ها و زمین است، ما موصوله بینهما، بین ظرف مکان هست و منصوب بر ظرفیت. زمینم که بهش اضافه شده، ظرف متعلق به فعل محذوفی است، تقدیرش وجده، یعنی خلقت کرده خدا آسمان ها و زمین و آن چه که بین آسمان ها و زمین ایجاد شده موجوده، هر چه بین آسمان ها و زمین موجود است را هم خدا خلقت کرده. چه چیزهایی بین آسمان و زمین است؟ تمام هستی دیگه، تمام هستی را بنابراین خدا خلقت کرده. نکته ای که هست تو این آیه مثل آیات مشابهش، میگه این خلقت عالم هستی فی ستت ایام. این ستت ایام یعنی چی؟ و ما که میگیم خدا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگه با کن فیکون به محض اراده میتواند موجود بشود، پس چگونه است که چی؟ 6 روز خدا خلقت کرد. میگم آقا این که فی ستت ایام تو این آیه و آیات مشابهش که حالا برای شما میخونم، میگه در ستت ایام خلقت واقع شده است، کنایه از این است که این عالم هستی تقدیرات داره، اطوار داره، دفعات داره، مراتب داره. خدا خودش جعل کرده تدریجی بودن رو تو این عالم هستی، نه اینکه خدا نتوند دفعتا واحد خلق کند. خدا عمدن این عالم هستی را با این مراتب ششگانه، با این تقدیرات ششگانه، با این اطوار ششگانه خلقت کرده است که مردم بدانن آنچه در این عالم هستی واقع می شود دفعتن واحده نیست. حتی خود خلقت خدا هم دفعتن واحده نبوده. پس الان یه شبه می خواد چه بشه؟ یه شبه امیر آقا می خواد مجتهد بشه، نمی شود. کاسبه یه شبه می خواد چه بشه؟ بله، میلیاردر بشود به قول شما، نمی شود. اینا احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به زمان. عالمی که ما درش هستیم این دنیا زمانی است، یعنی هیچ چیز دفعتن واحده ای نیست، باید به تدریج امور واقع بشود. دقت کردی؟ مثلا خود خلقتش به تدریج بوده فی ستت ایام. وقتی اصل خلقت عالم فی ستت ایام به تدریج و با مراتب بوده، بنابراین این قصه مراتب و تدریج و اطوار مختلف در تمام این نظام هستی تحقق داره. هیچ چیز اینی که شما چشتو ببندی ما کنی نمیشه. همه چیز بر احتیاج به زمان دارد. این فی ستت ایام مراد اینه که خدا خلقت رو اصلا اینجوری قرار داد. توجه میفرمایید؟ نه اینکه ذات اقدس اله میتوانست دفعتن واحد خلقت کنه، بله میتوانست، لکن نکرده. خدا در خلقت هم تدریج را اخذ کرده. بنابراین تدریج ذاتی این عالمه. امور باید با مراتب، با تدریج، با سلسله علل و معلولات جلو بره. بعد می فرماید سم لتراخی. تراخی تراخی رتبی است. آفرینش که تمام شد، سم استوى على العرش، خدا بر کرسی چه شد؟ بر کرسی نشست، بر کرسی مستقر شد. یعنی چه بر کرسی نشست؟ آقا خیلی تعبیر واضحی است، من اینو به شما بگم شما در رابطه با خدا معناش رو بفهمید. الان شما میگید فلان پادشاه در فلان روز فلان سال بر تخت چه کرد؟ جلوس کرد. یعنی چه بر تخت نشست؟ یعنی روز قبل رو تخت نمیشست؟ آها، این بر تخت نشست یعنی سلطنتش شروع شد، یعنی آغاز سلطنت و تصرفات پادشاهیش در اون روز شروع شد. پس این یه اصطلاحه، یه تعبیره. همین تعبیر در رابطه با ذات اقدس اله بلا تشبیه بین خدا و یه شاه بله راه داره. یعنی خدا خلقت کرد، حالا بعد از این که خلقت تمام شد، ثم استوى على العرش، خود خدا تکیه داد خب بر عرش اداره امور این عالم هستی. آها، یعنی خدا نشست به تدبیر امور، لذا ثم میاره. خب قبلش میخواست خدا تدبیر کند، چی رو تدبیر کند؟ چیزی نبود. اول خلقت کرد تمام هستی را، ثم ذات اقدس اله نشست به تدبیر امور این عالم هستی که تدبیر کند. لذا این یه تعبیر کنایی است، یعنی خدا این عالم را، تمام هستی مملکت خداست، درسته؟ مثل یه شاهی که میگه فلان جا مملکت من است، حالا اون ادعا میکند مملکتش است. خدا تمام هستی مملکتش است. این هستی که مملکت خداست، خدا قدرتش را در این عالم هستی به کسی واگذار کرده؟ به کسی داده؟ نه، تمام تدبیر امور این عالم هستی در اختیار خودشه. لذا هم خالق، هم چیه؟ رب، هم رب. لذا میگه اگه میخوای دعات مستجاب بشه، تو روایت هفت مرتبه بگو یا الله و یا رب. الله یعنی خدا، یا تو خودت خالقی، خودت که خالقی، خودت هم چی هستی؟ ربی، تدبیر امور میکنی. لذا استوى علی العرش یعنی این، و الا عرش یه جایی نیست که یه کرسی یه صندلی گذاشته باشن خدا ببخشید نشیمنگاهشو گذاشته باشد، مثل من و شما که رو صندلی میشینیم، خدا نشیمنگاهشو گذاشته باشد رو اون صندلی، این که نیست. نه صندلی برا خدا وجود داره، نه خدا نشیمنگاه داره، نه خدا جسم داره. اینی که احمد حنبل بله ازش نقل می شود که خدا بر روی کرسی که نشسته است یکی چار انگشتم نشیمنگاه خدا از دو طرف کرسی بیرون زده است. این چاقا رو دیدید وقتی رو صندلی میشینن این ور اون ور، بله نشیمنگاهشون از صندلی میزند بیرون. میگه خدا رو صندلی که میشیند چار انگوش این ور صندلی، چار انگوش اون ور صندلی، نشیمنگاه خدا زده بیرون. اینا مهملاته. خدا که نشیمنگاه نداره صندلی، یعنی قدرت رو در دست گرفت، یعنی تدبیر عالم هستی رو در دست گرفت، خودش متصدی شد. اینو میخوام بگه، این یک تعبیر کنایی است. ثم علی العرش استوى، توجه فرمودی؟ خب تا اینجا روشن؟ همه جای قصه عرش تو قرآن هم همین است، تو آیات دیگر هم که داریم ثم علی العرش استوى یعنی تدبیر عالم هستی را خودش به عهده گرفت. بعد میفرماید ما لکم من دونه ولی. خب ولی یعنی کسی که سرپرسته، کارا رو میکنه. میگه آیا غیر خدا یکی دیگه هم هست که ولی سرپرست شما، کارا شما به عهده او باشه؟ میگه ما لکم، ما یه نافیه، نیست برای شما. شما کیا؟ کل مردم، یا شما مشتکی، یا کل هستی. نیست برای شما ای عالم هستی، من دونهی یعنی من دون الله، ضمیر برمیگرده به خدا، منشم من ابتداییه است، دونم که به معنا غیره، یعنی غیر خدا هیچ کس نیست. من دونهی محلن منصوب، حال از ضمیر لکم، غیر خدا برای شما هیچ کس نیست. من ولیه، این من ولیه، من چیه؟ زائده، تأکید نفیه. هیچ ولیه نیست تدبیر امور شما رو بکنه، فقط خدا. فکر کردی بود این کار رو میکند؟ خیر. دیگری؟ خیر. ما لکم من دونه من ولی، ولیی که بخواد تدبیر امورمون رو بکنه. هیچ ولیی نیست، نفی میکند. ولیی برای شما نیست به غیر خدا. ولا شفیعن، هیچ شفیعی هم نیست. شفیع با ولی چه فرقی داره؟ ولی او کسیست که مالک تدبیر امور شیعه. شفیع سببیت ناقصه ای هست، شفیع میاد سببیت ناقصه را تتمیم میکنه، تکمیلش میکنه. پس تأثیر شفاعت تتمیم سببیت ناقصه هست در تأثیرش. ببینید مثلا فرض کنید که حالا شفیع حقیقی رو مثال بزنید، الان ما اینجا یه آتش داریم، یک میز چوب هم اینجا داریم، ما الان میخوایم این چوب رو آتش بزنیم. خب آتش به خودی خود هست، چوبم هست. شفیع کارش اینه که این آتش را نزدیک میکنه به چوب تا چوب چه بشه؟ بسوزه. این میشه شفیع. یعنی الان اینجا سببیت سوزوندن این آتش برای این چوب سببیت ناقصه هست، شفیع این سببیت ناقصه را تتمیم میکند، کاملش میکند. خیلی خوب، این میشد شفاعت. میفرماید در این عالم هستی نه کسی است که خلقت بکند، نه کسی است که تدبیر امور بکند، نه کسی است که ولایت داشته باشد، نه کسی است که بتواند سببیت اسباب ناقصه را تتمیم بکند و کاملش بکند، الا لا، فقط خدا. درست شد؟ بنابراین شفیع تام حقیقی فقط ذات اقدس اله است. افلا تتذکرون، این استفهام چیه؟ استفهام توبیخی انکاری. میگه هنون نفهمیدین؟ هنون نمیخند؟ بفهمید؟ دارد توبیخ میکنه، میگه افلا تتذکرون. پس همزه استفهام انکاری توبیخی فا تفریع، میگه بر اساس این مطالبی که به شما گفتم شما هنوز لا تتذکرون، متذکر نشدید، هنوز نفهمیدید، هنوز متوجه نشدید، هنوز فکر نمی کنید، هنوز عبرت نمی گیرید، هنوز موعظه نمی شوید، هنوز تعقل نمی کنید تا متذکر بشید که خلقت و ربوبیت و ملک در عالم هستی و معبودیت و چی و ولایت و شفاعت همه از آن خداست. اگه بناس ولایتی باشد باید خدا اون ولایت را جعل کند، اگه بخواد شفاعتی باشد باید خدا شفاعت اون شفیع را بپذیرد و جعل کند و الا وجود ندارد، تحقق پیدا نمی کند. یعنی اگر بنا است که من یه ولی داشته باشم باید او ولی من در زیر ولایت خدا باشه، یعنی خدا ولایت او را جعل کند. ولایت خدا ولایت به ذاته، ولایت اون ولی خدا که به من میگوید که ازش باید تبعیت کنی که میشه اول ولایت رسول خدا ثم ولایت وصی رسول خدا، اینا به جعل خداست. اگه خدا جعل نکنه اینا ولایت نداره، لیکن خدا برای رسولش و برای اوصیاء بر حق رسولش جعل ولایت کرده. شفاعت تطمیم اسباب ناقصه فقط از آن خداست. این مقام شفاعت رو خدا اگه برای دیگران جعل کنه داره، خدا داده بهشون، اگه جعل نکنه نداره. خب پس شفاعت ذات اقدس اله میشه شفاعت ذاتی اولی، اما شفاعت اینا میشه شفاعت جعلی. این مقام خدا براشون جعل کرده، نه اینکه خداشون دارا باشن، جعل خدا بهشون داده. درست شد؟ میگه افلا تتذکرو، هنوز شما نمیفهمی؟ هنوز متوجه نیستی؟ هنوز متذکر نیستی؟ ما شبیه این آیه را آقا کجا داریم؟ شبیه این آیه را ما سوره اعراف هم داریم، آیه 54. ملاحظه بفرمایید، می فرماید صفحه 157 می فرماید که ان ربکم الله الذی، رب شما کیه؟ خدایی که خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. خب آسمان ها و زمین رو در 6 مرتبه آفرید و پس از آن بر چی؟ پس از آن تدبیر عالم هستی رو در اختیار گرفت. یغش اللیل النهار، چنین تدبیر رو قرار داد که تاریکی شب روز را در بر می گیرد. یطلبه حسیسا، بعد از این شب است که روز چه می شد؟ با شتاب به دنبال اون میاد و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امرهی، خورشید و ماه و ستارگان همه مسخر امر الهی هست، خدا خلقت کرده تدبیرشون میکنه، همه در تسخیر قدرت الهی هست. الا له الخلق والامر. الا آگاه باشید مقام خلقت از آن خداست و مقام امر تدبیر امور اونم از آن خداست. تبارک الله رب العالمین. باز نگاه کنید سوره یونس آیه سوم صفحه 208 می فرماید، مثل آیه قبل تقریبا شبیهش، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. تا اینجا که شبیه قبلی، یدبر الامر، رو عرش نشسته چیکار کنه؟ تدبیر امور. عرش مال تدبیر امور. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنهی. هیچ کس نمیتواند اسباب ناقصه رو تکمیل کنه، شفاعت در نزد خدا بکند، مگر اونجا تو آیه ما گفت اصلا لا شفیع. اینجا میگه چرا؟ ولی خدا باید چی بده؟ اذن. یعنی مقام شفاعت خدا باید براش جعل کرده باشه. ذالکم الله ربکم، این خدای شما، فعبدوه، این خدا صلاحیت و لیاقت پرستش و عبادت دارد. دوباره میگه افلا تذکرون، هنوز نمیفهمید؟ هنوز متوجه نمیشید؟ هنوز متذکر نمیشید؟ باز نگاه کنید سوره فرقان آقای وسیق جزء 18 میشه، فرقان آیه 59 صفحه 365 میفرماید الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. تا اینجا این آیه ماست. بعد میگه الرحمنو، اینی که خلقت کرده، اینی که سوار بر چه شده است، تدبیر امور عالم هستی در دستش کیه؟ الرحمنو. یه خصوصیتی دارد و او خصوصیت اینه که به همه چیه؟ مهربان. الرحمن، به همه مهربان، همه رو کمک میکنه، همه رو دستگیری، همه رو مراقبت میکنه، چون رحمانه. رحمان صفت چیه؟ رحمت صفت ذاته، ذات خدا رحمت. الرحمن فاسأل به خبیرا، پس سؤال کن بهی خبیرا. خب اینم آیات مشابه آیه‌ای که خوندیم خدمت شما. یه روایت هم براتون بخونم، کافی شریف جلد 8 روزه صفحه 145 حدیث 117 سندش هم صحیح هست. صحیحه عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله خلق الخیر یوم الاحد. خدا خیر رو کی آفرید؟ یک شب. خب ما خدا شر را آفریده؟ شر که آفرینش نداره. عدم میگه خیر را روز یک شنبه آفرید. و ما کان لیخلق الشر قبل الخیر. و اینجور نیست که خدا شر را قبل از خیر بیافرینه، یعنی اصلا شری وجود نداره. و فی یوم الاحد والاثنین خلق الارضین و خلق اقواتها. روز شنبه و یک شنبه زمین ها و اقوات، قوت قضا یعنی تقدیرات زمین ها را آفرید. و یوم الثلاثاء خلق السماوات، روز سه شنبه آسمان ها را آفرید. و خلق بله نشد. و یوم الاحد و الاثنین خلق الارضین، زمین ها را آفرید شنبه و یک شنبه. و خلق اقواتها فی یوم الثلاثاء، سه شنبه تقدیر امور زمین و قوت زمین و امورات، تدبیر امورش رو روز سه‌شنبه کرد. این تا سه‌شنبه. خلق السماوات یوم الاربعاء، چهارشنبه آسمان ها را آفرید. و یوم الخمیس یوم الاربعاء و یوم الخمیس آسمان ها را این دو روز آفرید. و خلق اقواتها یوم الجمعه، تدبیر امور آسمان ها را روز جمعه کرد. این شد چند رو؟ از یک شنبه تا جمعه شش رو. می فرماد و ذالک قوله عز و جل خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام. این روایت ببینید روز نیست، اینا را اشتباه نکنید، اینا مراتبه. چجوری شما میگید آقا ما توی دنیا زندگیمون سه روزه، یه وقت بچه ایم، یه وقت جوان میشیم، یه وقت هم چی؟ پیر میشیم و فرتوت. و شما میگید سه روز، ولی اینکه روز نیست که، این هر کدام برای خودش یه چیه؟ یه دورانه، سالها هر کدامش طول میکشه. توجه کردید؟ اینم داستان همینه. یعنی نه اینکه خدا سه شیش روزه شیش تا بیست چار ساعت، و وقتی هنو آسمان ها و زمین نبوده که شبانه روز معنی ندارد که. پس اینکه خدا شیش روز آفرید یعنی روزا مثل بنا عمله، روزا کار میکرد شب میرفت میخوابید؟ نه، مراد اینجا از روز یعنی این تقدیر امور عالم هستی در شیش مرحله شده. این خلقت خلقتیست که ذات مراحل شیش مرحله داشته و عمدن خدا یکی یکی مرحله مرحله آفریده است تا تکمیل شد. چرا مرحله مرحله خدا آفریده؟ خدا نمیتوانست یک کن فیکون بگه یه جا همش آفرینش بشه؟ چرا؟ ولی خدا عالمن آمدن با مراتب این خلقت را آفرینش کرده که من شما بدانیم تمام آنچه در این عالم هستی است بر اساس مراتب و تقدیرات و مراتب هست. همه چیز باید مراحلش رو چه کنه؟ طی کنه. آقا گندمی که شما میخواید تابستون درو کنید باید پاییز بکاری تا تابستون درو کنی؟ میشه نکشته درو کنی؟ میشه همین امرو بکاریم همین امرو برش داریم؟ او بچه ای که میاد مدرسه سر کلاس آقای سفری باید یه سال درس بخونه، درسته؟ امتحان شما موفق بشه بره یک کلاس چی؟ بالاتر. بچه میتوند بگن آقای سفری دو روزه ما رو تموم کن کارمونو بریم کلاس بالاتر. این عالم هستی مراتب داره، تقدیر داره، تدریجیست، به تدریج همه چی درش حاصل میشه. اینا میخواد اینو تعلیم بده. خلقتش هم حتی با مراتب و تدریج بوده. وقتی خدا خلقت عالم رو اینجوری کرده است، به همین کیف هر آنچه در این عالم است قصه تدریجه، قصه مراتبه، قصه مراحله. یه دفعه نمیشه. بله. علاموکس خود قرآنم، بله، پیامبر در طی 23 سال برای مردم خواند تا آروم آروم یاد بگیرن. همه چی مرحله دارد، زمان دارد و تدریج در ذات این عالم هستی است. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.